الرحمن الرحيم تنبيه ومما يتفرع على توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير في لوازمه بدلالة الإشارة. یک عبارتی پیش اهل علم معروفه، من التزم به شیء التزم به لوازمه، یعنی انسان اگر یک چیزی را معطل شدیم، شما که مثل آجه آقا درست کرد داره بدونید درسته؟ نواره گذاشت. کسی که به یک چیزی ملتزم شد، لازمه اون چیز هر چه باشه باید اونم قبول کند. این قاعده عقلائیه. مثلا کسی ملتزم شده است که شبهای جمعه در جمکران باشه، این با خودش هم چه التزامی داده که من هر شب جمعه برم جمکران. خب جمکران رفتن لوازماتی داره، یا پیاده برد یا کرای ماشین بده سوار شود، به یک طریق خود را اونجا برسونه. ای بگد من فقط جمکران و ملتزمم لیکن پیاده نمیرم سوار هم نمیرم، این عقلایی نیست. من التزم به شیء التزم به لوازمه. این بحث تنبیه که میخونیم همین است، منتظر جناب مرزا به شکل علمی بیانش میکند. میگد خدایی که ملتزم کرده است امر خود را که در 6 ساعت من آزادم نماز بخونم، این 6 ساعت با یک دیگر فرق میکنن. در 1 ساعتش من در حضرم و در حضر آدم با 4 رکعت نماز داره بخونم، 1 ساعت دیگر مسافر میشم برای تهران و اونجا با 2 رکعت من بخونم. ساعت اول فرض کنیم آب دارم که وضو بگیرم، ساعت بعدی آب پیدا نمیشد باید تمام کنم. لها کذا ساعت اول تندرستم میتونم با قیام نماز بخونم، ساعت دوم مریض میشم نمیتونم با قیام بخونم. 6 ساعت را که وقت معین کرد باید هر ساعتی هر دو نمازی بخونم قبول کنم. و نمیشد بگد که ناخیر محمود 4 رکعتی رو میخوان، میگم خب بابا من مریضم مسافر شدم چطور از من 4 رکعتی میخوان. یا میگن نه محمود نماز با قیام رو میخوان، میگم خب تو میبینی من مریضم نمیتونم نماز با قیام بخونم، باید قبول کنه. پس هر ساعتی از ساعات هر وظیفه ای هست باید همون وظیفه رو از من قبول کنه. اول وقت در وطنم وظیفم 4 رکعت قبول کنم، اگر 4 رکعت نخوندم ساعت بعدش مسافر تهران شدم، اونجا در تهران 2 رکعتیه باید 2 رکعت قبول کند. ساعت اول مریض نشدم باید با قیام قبول کند، ساعت بعدش مریض شدم باید خوابیده قبول کند. خلاصه لازمه توسعه در وقت این است که هر وقتی هر جور نمازی که وظیفه من قبولش کند. این خلاصه حرف است. تنبیه و من ما یتفرع علی توسیع الوقت، اون چیزی که تفریع می شود بر توسیع وقت که خدا وقت را وسعت داده 6 ساعت قرار داده و تخییر فیه و مرا مخیر کرده در این 6 ساعت، هر ساعتش که تو نماز بخونی میتونی مخیری. یتفرع چه یتفرع؟ التخییر فی لوازمه، این توسعه و تخییر در وقت متفرع میشد برش که من در لوازم این توسعه مخیر باشم. لوازم چیه؟ ساعت اول با قیام، ساعت دوم که مری شدم نشسته خوابیدم، ساعت اول فرض کنیم 4 رکعتیه چون در وطنم، ساعت دوم 2 رکعتیه چون مسافرم. اینم باید خدا مرا مخیر کند قبول کند که در سفر اگر 2 رکعتی خوندی من قبولش دارم. التخییر فی لوازمه به دلالت الاشاره، دلالت الاشاره اینجا مرزا مختصر اشاره این میکنه، سابقه هم اشاره شده، بعد هم در مفاهیم مفصل بیان میکند. آیه ای داریم که حمله و فساله 30 شهرن، میگن طفل در شکم مادر و وقتی هم که شیر میده 30 ماه هست. خب این یک آیه. آیه دیگر میگد والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین، میگد مادرها شیر بدهن به طفل خود 2 سال کامل میشه 24 ماه. خب 30 شهرن را 24ش بدیم به شیر، در شکم چند تا میمونه؟ 6 ماه. از این دو تا آیه فهمیده میشد که اقل حمل 6 ماه هست. اینا بهش میگن دلالت الاشاره. و میرسیم انشاءالله خوب توضیح میده میرزا اینجا همین به اشاره آخر بس میگد. به دلالت الاشاره یعنی وقتی که خدا وقت را توسعه داده و وقتها وظیفه فرق میکند، در وطن وظیفه 4 رکعته، در سفر 2 رکعته، مثلا سالم است وظیفه با قیام نماز باید بخوند، مریض شد نشسته باید بخوند، اینها را همه را خدا باید قبول کند. به دلالت الاشاره فلا یمکن التمسک از خارج از کنم. خب ما اول اذان وطن بودیم، اگر نماز را میخوندیم 4 رکعت میخوندیم، حالا رفتیم گاراژ و مسافر شدیم نمازم نخوندیم، رفتیم تهران، اونجا این 4 رکعتی که اول وقت بر ما واجب بود اینو استصحاب کنم اونجا هم 4 رکعت بخونم یا نه اون گذشته که تموم شد باید اونجا 2 رکعت بخونم؟ پس استصحاب اول وقت که 4 رکعتیه ممکن نیست بعد از اینی که من مسافر شدم. فلا یمکن التمسک به استصحاب ما یلزم المکلف فی اول الوقت، پس ممکن نیست تمسک کنیم به استصحاب ما یعنی اون نمازی مثلا که لازم بود مکلف را در اول وقت که 4 رکعتی بود. لا یمکن تمسک فی جزء آخر، در جزء دیگر وقت که من مسافر هستم اون 4 رکعتی را ممکن نیست من استصحاب کنم، بگم حالا هم که مسافر شدم 4 تا بر من واجبه، نه اون گذشت دیگر، اونجا وظیفه خود مسافرت را باید بخونم، وظیفه مسافرت هم 2 رکعت است. بله، ما یلزم المکلف فی اول وقت فی جزء آخر. فالمکلف فی اول الظهر که 4 رکعتیه انما هو مکلف به مطلق صلات الظهر، از خارج ارز کنم اینا سابقا در صحیح اعمم خوندیم. پس اول زوال که می شود ذات اقدس الهی میگد بر تو نماز ظهر واجب است، همینقدر. اما کدوم نماز واجبه؟ 4 رکعتی واجبه؟ 2 رکعتی واجبه؟ با قیام واجبه؟ نشسته واجبه؟ الی آخر ابدا قید نداره. فقط میگد من از تو نماز میخواهم، به اصطلاحی که ما داریم لیسیده، هیچ قیدی نمیدونه خدا، میگد از تو من نماز میخواهم. منتها این نماز لیسیده در اوقات فرق میکند. وطن باشم نماز لیسیده مقید به 4 رکعته، سفر باشم 2 رکعته، صحیح باشم مقید به قیامه، مریض باشم مقید به نشسته. بله، لأن المكلف مخير في أول الوقت بأداء مطلق صلاة الظهر، لسيدية هیچ قیدی نداره. في أي جزء من الأجزاء، که همون لسيدر خدا در هر جزئی از أجزاء میخواد، و لسيدر به اصطلاح منطقی کلیه دیگر و کلی هم به سبب فرد وجود میگیرد. في أي جزء من الأجزاء و يمكن المخالفة في الأجزاء في رد شدم؟ بله بله، خب حق با شماست. فالمکلف پس اول بگید زودتر من خبر کنید. فالمکلف فی اول الظهر انما هو مکلف به مطلق صلات الظهر، همینی که گفتیم اول زوال خدا میگه من اصلا نماز لسیده میخوام، مطلق این لسیده، نه قید قیام دارد نه قید قعود، نه قید چارتا دارد نه قید دوتا و ها کذا، مکلفون به مطلق صلات الظهر. فعلال قول به اعتبار حال الوجوب از خارج از کنم. آقایان فقه ها با هم اختلاف دارن که آیا وظیفه حال وجوب صلات است یا وظیفه حال اداء صلات است. نه که در وطنم خدا صلات را بر من واجب کرد چار تا، اما ادا نکردم، نخوندم نماز را، بعد رفتم گالات طرف تهران، اونجا میخوام ادا کنم نماز ظهر را، پس زمان وجوب وطن بودم، زمانی که میخوام نماز را بخوانم ادا کنم مسافر هستم. حالا اینا دعوا دارن که وظیفه حالت وجوب است، پس من باید در تهران چارکت بخونم چون وطن بودم و وجوب در وطن به من آمد که نماز بر تو واجبه. اگر وظیفه حالت ادا است باید من دو رکعتی بخونم. علما با هم اختلاف دارن، جماعت میگن وظیفه حالت وجوب است، جماعت میگن وظیفه حالت ادا است. حالا اونهایی که میگوین وظیفه حالت وجوبه چه دلیلی دارن؟ که میگن تو که در وطن بودی نماز بر تو واجب شد چارتا رو بخون، دلیل اینها چیه؟ از جمله دلیلشون همین استصحابه. مرزا میگه این استصحاب اینجا نیست، دلیل دیگه هم دارن که وظیفه حالت وجوبه. یکی از دلیلاشون همین استصحابه، میگن تو که در تهران میخوای نماز بخونی استصحاب کن حالت وجوب را، در وطن بودی چار رکعتی بود اون استصحاب کن و چار رکعتی بخون. میگن این دلیل درست نیست. حالا دلیل های دیگه دارن کاری بهش ندارین. فعلال قول به اعتبار حال الوجوب، بنابر قولی که میگن وظیفه حال وجوب است که در وطن بودیم و چار رکعت میخوندیم. فعلال قول به اعتبار حال الوجوب فی مسئلت القصر فی السفر، که میگیم سفر است باید دو رکعتی بخوند، اون میگه نه خیر چون در وطن واجب شد باید چار رکعتی بخوند. فی مسئلت القصر فی السفر فعلال قول لا يمكن لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام، این نمیتوند اون وجوب در حال وطن را استصحاب کند در حال سفر. دلیل دیگه داره کاری بهش نداریم، این دلیل درست نیست. لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام اول الوقت، که اول وقت من در وطن بودم واجب شد چار رکعتی نخونده ام، حالا رفتم تهران همین چار رکعتی را استصحاب کنم ممکن نیست. به استصحاب وجوب تمام اول الوقت چرا؟ لأن المکلف مخیرون فی اول الوقت به اداء مطلق صلات الظهر. خدا اول وقت نگفت چار رکعتی بخوان، نگفت دو رکعتی بخوان، کلی سیده نماز بخوان، قید نزدن چطور شما استصحاب میکنید؟ آقا چیزی نیست اونجا تا استصحاب کنید، اونی که هست فقط لسیده یه. در وطن که بودم خدا به من لسیده صلات را واجب کرد، نه به قید چار رکعت تا تو چار رکعتی را استصحاب کنی. لسیده به دو رکعت هم وجود میگرد، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، لسیده کلیه صدق میکند بر کثیری، بر دو رکعتی، بر چار رکعتی، بر قیامی، بر قعودی، بر بی وضو، با وضو، همه اینا افراد لسیده هست. تو استصحاب میکنی مغالطه میکنی، میگی چون در اول وقت در وطن بودی نماز چار رکعتی بر تو واجب شد، میگیم دروغ است، که گفته نماز چار رکعتی بر من واجب شد، به من نماز لسیده واجب شد، منتها چون در وطن هستم میگن اون لسیده چار رکعتی هست، پس اصل وجوب خدا به لسیده گرفته، چار رکعتی بودن به خصوصیت وطن هست، ربطی به اصل وجوب نداره، اصل وجوب لسیده هست. وقتی میگه من چار رکعت را استصحاب میکنم یعنی چه؟ اونی که محقق است لسیده هست، شما به قید چهار رکعتی درستش کردی میگه استصحاب میکنم، این قید که دلده در سفر، در سفر هم چه قیدی نداریم. لأن المكلف مخير في أول الوقت به اداء مطلق صلات الظهر یادداشت کنه لیسیده فی ای جزء من الاجزاء، در هر جزئی میگه نماز میخونی معصول لیسیده میخوام، وقت خصوصیت وقت قدر میاره. در وطنم خصوصیت وقت چیه؟ باید 4 رکعت بخونم. مسافرم خصوصیت وقت چیه؟ باید 2 رکعت بخونم. این خصوصیت ها از خارج میاد، امر خدا لیسیده یه فی ای جزء من الاجزاء. و یمکن المخالفت فی الاجزاء فی نفس الامر، و ممکن است اجزا فرق کند، یک جزءش مسافرت 2 رکعتی میشه، جزء دیگر در وطن 4 رکعتی میشه، جزء دیگر حالتی است که من آب دارم با وضو میشه، جزء دیگر حالتی است که آب ندارم با تیمم میشد و هاکذا. و یمکن المخالفت فی الاجزاء فی نفس الامر بالقصر والاتمام، مخالف باشد یک جزءش تمام 4 رکعتیه، جزء وقت دیگر ناقص 2 رکعتیه، بالقصر والاتمام و صلات بالتیمم والغسل والوضو، یک وقتی آب موجود منم جنوبم، آب موجود وظیفه غسل است، یک جا آب نیست وظیفه تیمم است، یا ساعت اول حالم خوب بود اگر غسل میکردم مریض نمیشدم، ساعت دیگه تب کردم حالا برم غسل کنم مریض میشم، تیمم کن. هکذا در وضو. پس اوقات هر کدوم با هم مخالفند. و صلات بالتیمم والغسل والوضو و صلات الخوف، اول مسافر نبودم نماز رو باید 4 رکعتی رو به قبله بخونم، شرح لومه خوندیم، حالا مسافرم تو را میگن دزد را گرفته، دشمن را گرفته، اونجا میخوام از دست دزد فرار کنم مثلا، لذا پشت به قبله هم دارم فرار میکنم، نمازم صحیحه. یا میدان جنگ شروع شد اونجا پشت به قبله رو به قبله، به هر جوری که بخونیم نماز ما صحیحه، حالات و اوقات فرق میکنه. و صلات الخوف و صلات المریض، خب مریض با پشت میخوابه نماز میخوند، با رو میخوابه نماز میخوند، نشسته نماز میخوند و غیر ذالک، هزار قسم نماز داریم. فتخیر المکلف به ایقاعها فی هذه الاجزاء، پس خدا ای که مرا مخیر کرده که در این 6 ساعت در هر جزءش نماز بخوانیم من قبول دارم، باید لازمش هم قبول کند، اون جزئی که من مریض شده ام نشسته میخونم باید قبول کند، اون جزئی که من آب ندارم و تیمم میکنم باید قبول کند، اون جزئی که من مسافر هستم باید قبول کند الی آخر. فتخیر المکلف به ایقاع صلات، در این اجزاء وقت تخیر فی لوازمها، ففهم ذلک و اثبته، ببین خوب یاد بگیر و به سینه بچسبون که دردت میخورد. و این شئت تقریرا اوضح، اگه میخوای مطلب را واضح تر برات بیان کنیم، تقریر اوضح، و این شئت تقریرا اوضح فاعتبر الاشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر مع ما دل على اباحة السفر مطلقا، بگه اینو فکر کن، از اون طرف خدا میگه بابا تو در این 6 ساعت در هر جزءش نماز رو بخونی من قبول دارم، از اون طرف میگوید که برای تو مباح هر ساعتی سفر کنی مباح، اونو با این دو تا رو پهلوی هم میذاریم، از این طرف میگه در این 6 ساعت در هر جزءش نماز بخونی من قبولش دارم، از این طرف هم فرموده که در این 6 ساعت در هر جزءش بخوای مسافر شدی من راضیم، میگیم خب حالا من که تو راضیم، اون طرف هم میگه در هر جزءی نماز بخونی قبول دارم، خب من ساعت اول نماز نخوندم میخوام ساعت دویم بخونم، ساعت دویم شدم مسافر، مسافرم که به من اجازه دادی که در هر وقت از این 6 ساعت سفر بری راضیم، و حالا رفتم تهران، گفت تو به من میگی همون 4 رکعتی میخوام، اگر تو 4 رکعتی میخواستی باید به من میگفتی که سفر نکن تا نماز 4 رکعتی بخونی، و من اجازه دادی که سفر کن، مثل همون دعایی که الان اشاره میکنه، از اون طرف میگی بابا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میگه مادر باید 24 ماه به طفل شیر بده، از اون طرف هم میگویی حمله و فصاله 30 شهر، میگه مادر زحمتش 30 ماه هم. 30 ماه اونجا گفته ای که 24 ماه مال شیر دادن، و 24 ماه مال شیر دادن باقی است میمونه 6 ماه. پس باید قبول کنی که اقل حمل زن 6 ماه میشد، از این دوتا متولد میشه 6 ماه. و این شئت تقریر اوزه فعت بر اشاره از ملاحظه ما اون چیزی که دلالت میکند بر توسیع زور که گفته 6 ساعت وقت توید، مع ما دلده با اون چیزی که دلالت کرده بر اباحه سفر مطلقا، چه این که قبل از زوال باشی بعد از زوال باشی، چه نماز خونده باشی چه نماز نخونده باشی، آزادی هر وقت میخوای سفر کن. مثلا کما یستفاد و اقل الحمل من الآیتین، چنانچه اقل حمل از دو آیه کشف میشد، اینجا هم استصحاب جائز نیست، کشف میشود که در هر ساعتی هر وظیفه ای کس امون خدا قبول دارد. وقتی آب داشتی خوب وضو نگرفتی نماز بخونی، آب ریخت، الان دیگه بی آب شدی وضو تیمم کن، خدا قبولش میکند و هاکذا. قانون الواجب الکفائی ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض ولا يتعلق، از خارج یک نکته ای که خود مرزا میگد منتش ما فهرستش بگن زودتر مطلب رو میفهمیم. حکم خدا آمد روی این که تجهیز میت واجبه. خب میت، حالا اونجا 4 مردان میت هست، خدا به تمام محله 4 مردان میگه آقایون 4 مردان تجهیز این میت بر شما واجبه. آیا این وجوب را روی که آورد؟ 3 صورت بیشتر نداره. یک دفعه وجوب را آورده روی فلان بقال، ولو میگه اهل 4 مردان، لکن مقصود خدا اون بقاله، بقیه مقصودش نیست. اما به ما نمیگه که مقصود من اون بقاله، میگه بر شما واجبه کفن و دفن این میت و نماز خوندن بر این میت. اما خدا میدوند که مراد من فقط اون بقاله. یک صورت اینه، میگن واحد غیر معین، یعنی در واقع یک نفره اما اونو به من نشون نمیده. یک قسم میگه این است که این وجوب مثل خیمه روی همه این افراد افتاده. من تنها نیستم، توی تنها نیستی، اون تنها نیست، مجموعاً خیمه وجوب به اصطلاح بعضی بزرگان پرش همه را گرفته. این دو صورت. صورت سوم این است که این وجوب به این جماعت گرفته به جوری که اگر بعض این جماعت این کار بکنن از دیگران ساقط میشه. اون خونه دست راستی رفت تجهیز کرد، از باقی ساقط میشد. این تجهیز کرد، از دیگری ساقط میشد. دو صورت اولی باطله، که مقصود خدا از وجوب شخصی باشد لیکن به ما نمیگه. مقصود خدا این باشد که پرش همه را گرفته، که تنها نمیخواد تجهیز بشه، باید همه جمع بشن برن اونجا تجهیز کنن. این هم نیست مقصود خدا. پس مقصود خدا اینه که میگه من از شما جماعت تجهیز این میت را میخوام. میگیم خب اگر 2-3 نفر ما کافی بودیم باقیه چطور؟ میگه تا اونا تجهیز نکرده ان من از شما ساقط نمی کنم وجوب را. اگر اونها تجهیز کردن از شما ثابت میکنن. اما اونا کیان؟ هر کس رو شد. دست راستی ها رفتن درسته، دست چپی ها رفتن درسته و هاکذا. این فهرست مطلبه، حالا عبارتش خیلی آسونه. قانون الواجب الکفائی ما اونچنون وجوبیست که قصد بهی غرضون، که مقصود خدا غرضی هست، غرضی دارد، واجب را کفائی میکنن. قصد بهی غرضون یحصلو به فعل البعض، که اگر 4 نفر برن تجهیز میت کنن غرض خدا میاد. حالا میگه غرض خدا چیه؟ احترام میت مسلمان، که مسلمان رو باید احترام کرد، شستشو داد، کفن پوشید، زیر زمین دفنش کرد که بو و گند پیدا نکند و مردم فوش بدن بگر خاک بسری بویش ما را کش، نه یک دوری پنهانش کنن. غرض خدا به همه محل محتاج نیست، به مقداری که 10 نفر 5 نفر برن این کارا رو بکنن کافیست، از بقیه ثابت میشه. ما قصد بهی غرض یحصل به فعل البعض ولا يتعدق الغرض بحصوله من كل واحد من المكلفين. یک جدا جدا باید بنویسیم. میگه این دیگه لازم نیست که خدا امر کند به هر یکی جدا جدا، میگه تو بر تو واجبه تنها، تو بر تو واجبه تنها، تو بر تو واجبه تنها، اینجور نیست. عدد را خدا معین نکرده، گفته همون مقدار برن تجهیز کنن از دیگران ساقط میشد. ولا یتعلق غرض خدا به حصول اون غرض من به حصول اون واجب کفایی، به حصولی را به واجب کفایی بزنیم بهتره. ولا یتعلق غرض به حصول اون واجب کفایی من کل واحد جدا جدا من المکلفین او بعض معین منهم. و همچنین واجب کفایی به بعض معین هم نخورده که بگیم فلانی برش واجبه، نه معین نکرده، هر کس شد شد. او بعض معین منهم کخصائص النبی صلی الله علیه و آله. حضرت رسول یک واجبی داشت تنها مال خودش، از جمله واجبات از نوشتن خصائص النبی، خصائص الحسین کتاب ها نوشتن، خصائص زینبیه که حضرت زینب یک خصائصی داشت که در هیچ زنی نبود، حضرت ابا عبدالله یک خصائصی داشت که در هیچ مردی نبود، رسول خدا صلی الله علیه و آله یک خصائصی داشت که در هیچ کسی نبود از امت. از جمله خصائص حضرت این بود که لباس جنگ را که می پوشید، وقتی جنگ شروع می شد و جبهه درست می شد، لباس را که می پوشید تا مادامی که جنگ به آخر نرسد حق نداشت لباس را بیرون بیاره، لباس جنگ را ولی 2 سال طول بکشه، باید همیشه با لباس جنگ باشه. از جمله این بود که حضرت حق داشت 50 تا زن بگیره، زن دائمی، باقی ها نمیتونن، 4 تا بیشتر حق ندارن و ها کذا چیزهای دیگه هم هست. این هم یکی را سربسته میگه مرد میشین. از جمله خصائص نبی تنها نیست، مال همه معصومینه، در مسجد جمع کنه جنوب بشه جایزه، اما کسی که تو مسجد جنوب نمیتونه داخل بشه چین که اونجا جمع کنه، اینا یه خصائص اسم مال معصومین علیهم السلام. علی حال پس مسئله واجب کفایی مثل خصائص نبی نیست که به معین کند که بر تو واجبه که لباس حمل را اصلا نکنی، به پیغمبر فرموده اما به کسی دیگه کاری نداره. پس این دو قسم نیست، شخص معین واجب کفایی به اون نیست، یعنی مثل خصائص نبی نیست، هر یک جدا جدا بهش بگه تو برو دفن کن، به او بگه تو برو دفن کن، به او بگه، اینم نیست. پس چطوره؟ او بعض معین منهم که خصائص نبی صلی الله علیه و آله ولا ریب فی جوازه عقلا و وقوعه شرعا. سابقا نگفتیم که هر چیزی یک دو اثبات میخواد، یکی این که عقلا شدنی هست یا نیست، مثل میگیم در بیابان قم عقلا شدنی هست یک مدرسه 1000 اتاق بسازن یا شدنی نیست. اگر عقل گفت شدنی نیست، نوبت به بحث دویم دیگه نمیرسه، میگیم اصلا محاله، مدرسه 1000 اتاق محاله، بحث دویم نمیاد. اما اگر گفتیم که شدنیه، یک بانی پیدا بشه و ثروت زیادی یک مدرسه 1000 اتاق بسازه، شدنی هست، میگیم خب حالا که شدنی هست در خارج وجود گرفته یا نگرفته، این بحث دویم میشه. اینجا مرزا به همین اشاره میکنه، میگه همچه واجبی که به شخص معین نباشه، به هر فرد فردی هم خصوصا نباشه، آیا همچه واجبی شدنی از طرف خدا؟ ممکنه خدا همچه امری بکند؟ میگه بله، هیچ مانعی نداره. حالا که شدنیه، همچه چیزی وجود گرفته از طرف خدا که یک واجب کفایی به ما امر کند، میگه اونم شده است، هم شدنی است و ممکن و هم در خارج واقع شده، خداوند همچه امری کرده است. ولا ریب فی جوازه، زیرش میگه امکان، شکی نیست در امکان این مطلب عقلا، جواز یعنی امکان، یعنی بر خدا ممکنه همچه امری بکند. و وقوعه شرعن مرتبه دویمش، و شکی نیست که همچه چیزی را خدا کرده است، یعنی وجود داده همچه امری را، مثل مدرسه نیست که هنوز پیدا نشده. و وقوعه شرعن کل جهاد، مثل جهاد. حالا جهاد واجب کفائیه، اگر این جبهه ای که الان مشغولن به اندازه کفاف اونجا رفته اند، پس بر من واجب نیست نبرم. اگر کافی نبود باید من هم بروم، حالا با صغرا و کبرایش اگر درست باشه. علی حال این جهادی که صغرا و کبرایش کامل شد، به مقدار کفایت که دشمن در جلو گیری کنند اگر رفتند، بر دیگران دیگه واجب نیست. مثل غسل میت، اگر عده رفتند که کافی بود، غسل دادن، نماز خوندن و دفنش کردن، بر دیگران لازم نیست. اگر کافی نبود بودمه، چون یقین به اشتغال ذمه داری، پس یقین به اشتغال ذمه بخوای پیدا کنی، باید فورا پاشوی نماز رو بخونی، نماز زلزله را. میخوای یقین به براءت ذمه از حج پیدا کنی، همین امسال باید بروی، ولی ممکنه سال دیگه برات پیش آمده بشد که بتونی بری. تو که یقین به ظن موت داری یا به ضیق وقت داری، فورا پاشو نماز رو بخون، ولی بعد معلوم شد هوا ابر بوده و اشتباه بوده و وقت خیلی باقیه. این دلیل بر اسیان است که یقین به براءت ذمه واجب می کند تحصیل چی؟ یقین به اشتغال ذمه واجب می کند براءت ذمه را، اون واجب را ترک کرده ای، نه خود صلات را که بعد کشف شد که وقت هنوز باقیه. صلات ترک نشد، برای ترک صلات تو فاسق نشدی، برای این که به این واجب عمل نکردی که یقین به اشتغال ذمه واجب می کند براءت ذمه را، و تو الان براءت ذمه تحصیل نکردی، فاسق شدی. لأن الیقین بالبراءت لا یحصل الا بذلک. بذلک یعنی چه؟ یعنی به این که الان اقدام به کار بکنی. و تحصیله واجب، ضمیر تحصیل رو بذار به یقین به براءت، و تحصیل یقین به براءت واجب عند اشتغال ذمه یقینا، وقتی که ذمه یقینا مشغوله، صلات آیات واجب شده بر تو، نماز ظهر واجب شده بر تو، حج واجب شده، اگر براءت ذمه تحصیل نکنی فاسق میشوی، چون میدانی وقت ضیق است. لا یحصل لان براءت ذمه لا یحصل بالاتیان فیما بعد لو ظهر بطلان الذن. براءت ذمه حاصل نمیشد به این که کشف خلاف بشود و ببینیم سال آینده هم راه میدن، یا هوا ابر بوده اشتباه شده وقت هنوز باقیه. به او براءت ذمه برای الانت حاصل نمیشه، الان از تو براءت ذمه میخواد، الان اقدام کن، ولو بعد کشف خلاف بشود و معلوم شد وقت هنوز خیلیه. او یقین به براءت الان نمیده، او برای خودشه، الان از تو یقین به براءت ذمه واجب است. لأن براءت ذمه لا حصل بالاتیان فیما بعد لو ظهر بطلان الذن. ففهم ذلك، میگه اینو خوب بفهم که دو براءت داری، یک براءتی حالا از ما خدا میخواد، میگه تو که احتمال قوی داری که میمیری، پاشو نماز رو بخون، این یک براءته. بعد اگر کشف خلاف شد و دیدیم وقت هنوز خیلی باقیه، او براءت غیر این براءته، این براءت بر تو واجب بود، اقدام نکردی، فاسق شدی. لا یحصل بالاتیان فیما بعد لو ظهر بطلان الظن. افهم، اینو خوب یاد بگیر که دو براءت داریم. ثم لو ظهر بطلان الظن فالظاهر بقاء المعصیه لأنه اسفل درس کنم. انشاءالله موفق می شوید، به زودی ها رسائل می خوانی. اول رسائل این بحث را جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه عنوان کرده که آیا تجری موجب فسق می شود یا نمی شود؟ تجری و معصیت. خوب دقت کنید، مطلب خیلی مهمی است. جناب مرزا اینجا اشارتن داره میگه مطلب را. تجری و معصیت. تجری میگوید کاریست که انسان خیال میکند خلاف امر خدایه، بعدها معلوم میشد که مطابق امر خدایه. مثلا لیوان اینجا گذاشته شده پر، من خیال میکنم بلکه بگو یقین میکنم که این خمر است، میگم باد آباد امروز ما هم یک لیوان خمر میخوریم، سر کشیدیم، هرچه سر کردیم دیدیم سکر نمیاره، یه خود مونده میدیم پیش اهلش، میگم آقا اینا چیه؟ نگاه میکنم میگه این آب پرتقاله. میگم چه؟ پس من به قصد این که خمره خوردم که امروز اقلا یک نشعی بشه، الان معلوم شد پیش خمر نبوده. اینه میگن تجری، که انسان کاری بکند که یقین کند حکم خدایه. خب من یقین میکنم که این خمر است، حکم خدا حرمته و خوردم، بعد معلوم شد حکم خدا نبوده، اینه میگن تجری. معصیت آن است که من این لیوان را خوردم بعدم معلوم شد که از اون خمرهای دو آتشه بوده، رد به کله و دیواله کرده، اینه میگن معصیت. پس فرق بین معصیت خلاصه علمیش اینه که عقیده طبق واقع نباشه، اینه میگن تجری، طبق واقع باشد میگن معصیت. هاکذا مسئله انقیاد و اطاعت، من یقین دارم این آقا عادله، برای اینکه خدا فرموده نماز جماعت ثواب دارد اقتدا کردن. خب خدا حکمش اینه که به اینجور اشخاص میشه اقتدا کرد، بعد از مدت معلوم شد که این آقا افسق الفاسقینه، اینه میگن انقیاد. اما اگر نه، به آقا اقتدا کرده و تا آخر مردن هم معلوم شد که حتما ای عادل بوده، اونه میگن اطاعت. پس انقیاد عقیده برخلاف واقع، اطاعت عقیده بر طبق واقع. اینو خوب یاد میگیرید. اول رسائل اونجا شیخ خیلی مثال میزند و توضیح میدهد که آیا تجری معصیت هست و عقاب داره یا نداره، انقیاد ثواب هست و ثواب داره یا نداره. اینو بحث مفصلی می کند. این سمه که می خوانیم می خواد داخل همین مطلب بشه. خب حالا هوا هر جور هست هست، من یقین کردم که وقت صلات ظهر تمام شده است، فقط چهار رکعت وقت دارم، نخوندم. خب خدا گفته واجبه پاشو بخون، من نخوندم. بعد معلوم شد نه اشتباه شده، ساعت خراب بوده، هنوز دو ساعت دیگه به غروب مونده. حالا اینی که من الان هنوز اشتباه را نفهمیدم ها، الان که من نماز را پا نشدم بخوانم، الان من شدم فاسق و مستحق شد عقاب را. اما بعد که کشف خلاف شد، اون حکم به فسق و معصیت برداشته میشه تا بگیم تجری عقاب نداره، یا بگیم نه اون حکم هست ولو کشف خلاف بشد و من نماز رو بخونم اون معصیت هست، در نامه عمل نوشته شده. این دعوایه. پس خلاصه دعوا این شد که تجری استحقاق عقاب می آورد، یا تجری بعد از کشف خلاف استحقاق عقاب نمی آورد. اینا می خواد بحث کنه. ثم لو ظهر بطلان الظن، من ظن پیدا کردم که دیگه وقت باقی نیست، باید پاشم نماز بخونم و نخوندم، ظن من باطل بود، طبق واقع نبود، فالظاهر بقاء المعصیه. جناب مرزا میگه ظاهر این است که این معصیتی که کرد که پا نشد نماز را بخوند، اون در نامه عملش نوشته شد، روز قیامت میگن این یک معصیت که چرا پا نشدی بخونی، میگم آخه بابا من معلوم شد که وقت باقیه، میگه اون حرف دیگریست، این تکه معصیت تو معصیت است، در نام عمل نوشته شد. پس تجاری عقاب داره. پس ظاهر بقاء المعصیه لأنه مکلف بالعمل بالذن، بذات اینکه این در اون وقتی که هنوز کشف خلاف نشده بود از طرف خدا مکلف بود که به این ذن خود عمل کنه. این عمل نکرده معصیت کرده است، همین در نام عملش نوشته میشه. لأنه مکلف بالعمل بالذن. وقد خالفه، ضمیر خالفه رو به کجا بزنیم اگه باسواد هستیم؟ زن یا تکلیف؟ زن سبب تکلیف شد، خالفت تکلیف الهی را. تکلیف بزن از باب چی میشد؟ سه قسم مرجع. احسن، نه ادلو، بله. خب حالا اینا رو اشاره میکنیم برای که بفهمیم ملا شدیم یا نشدیم. وقت خالفه و به تحقیق مخالفت کرد تکلیف خدا را، فسار آسیه، هر کس مخالف تکلیف خدا به جا برد معصیت کرده. کما لووت امرأته به مذنت الاجنبیه، خدا رحمت کنه صاحب قوانین خیلی ذوق داشته ها، اگه بعضی شوخیاشو بگم بله و میری پشت سر حرفا میزنی، خیلی عجیب غریب است. میگه مثال برات بزنم، کسی فرض کنید رفته سفر، خانمش هم خونه مونده، از سفر بر میگرده میبینه خانمش اونجا خوابیده، و یه مسافر بوده مدتی، شروع میکند یا علی از تو بدد، بعد که فارغ میشد میبینه این زن همسایه بوده، اومده که زن من نترسه، اومده این اتاق خوابیده، اون اتاقه باچاق شد. حالا این زنای محسنه کرده یا نکرده؟ و یا بنا داره محسنه دیگه، زن مردم دیگه. وقت مثالی که مزدن یک تکشن نگفتن که این زن خودش بوده، من عکس گفتم، زن خودش بوده، از سفرم اومده، اما ای یقین کرده که زن همسایه یه، با اینجور مثل همون لیوان، این زن خودشه، ای که آمد دید اینجا خوابیده خیال کرد زن همسایه یه، خود باد آباد امشب ما همچنین زنای محسنه این میکنید، مشغول شد، یک دفعه فهمید که ای خانم خودشه. حالا این اقدام کرده بود به قصد زنای محسنه، من مطلب را اول عکس گفتم، اقدام کرده بود به قصد زنای محسنه، بعد فهمید که نخیر خانم خودشه. حالا اون اقدام زنای محسنه این تجریه، خلاف حکم خدایه. حکم خدا اینجا چه بوده؟ حلیت جماع بوده یا حرمت جماع؟ نه، ای که یقین داره زن از نبیه یه حرمته، مطابق واقع حرمتش یا در واقع حرام نیست؟ نیست، چون خانم خودشه. این مثال تجری. حالا ببینیم اینجا خدا در نامه عمل این بیچاره با این که زن خودش بوده، این یقین کرده زن اجنبیه، در نامه عمل زنای محسنه می نویسه یا نمی نویسه؟ اخوان نیتش چی بوده؟ محسنه بوده. نه، پس شما با مرزا رفیقی در فتوا، پس نامه عملش می نویسن که حضرت فلان شب زنای محسنه کرد. کما لووت امرأته، زن خودش را، به مذنت الاجنبیه و شرب خلن، که ما مثال زدیم دیوان پر مایع، خیال میکنی سرکه، بر میداره سر میکشه، بعد میبینه نخه این سرکه نبوده، چی نه عکس، خیال میکنه خمر است، میگه بذار امروز مایع غلطی بکنیم، اینه میخورد بعد میبینه سرکه، و این در وقت خوردنش تجری کرد، در حکم خدا نکرد، خدا میگه نخور که تو یقین داری خمره، بخور. اینم ببینیم در نامه عملش می‌نویسن که هازا شارب الخمر، و شارب الخمر در وقت سکر دین نداره، دین از کدش میره. بله و شرب خلا به مذنت الخمر و نه به ذالک. در رسائل اونجا یک مثال شیخ میزند عجیب و غریب، میگه یک نفری را از دور میبیند که داره میره، گمان میکند این پیغمبر است، میگه بذار ما هم پیغمبر کش بشیم، گلوده را بهش ویل میکنه، بعد بالا سرش میره میبیند نه این پیغمبر نیست، او چاقوکش سر گذره. حالا در نامه این آدم قاتل پیغمبر مینویسند یا نمینویسند؟ مثال خوبی میزنه شیخ. خب خلن به وزنت الخمر و نهو داله، فلا ریب فی الاسیان، شکی نیست که این آدم در وقت کار آسیه فاسقه، او یقین دارد اجنبیه او کار میکند، این یقین دارد که خمر است و میخورد، اینها در اون وقت جناب مرزا میگه شکی نیست که این آدم معصیت کرده و فاسق است. فلا ریب فی الاسیان، انما الاشکال فی انه قضاء او اداء، مسئله خودمون. خب من یقین کردم که دیگه وقت باقی نیست، فقط 4 رکعت وقت دارم برای نماز ظهر، نماز نخوندم، خب تجری شد، چون بعد فهمیدم که 2 ساعت وقت بوده. حالا این وقتی که من ظن به این پیدا کردم که دیگه وقت باقی نیست، نماز نخوندم، بعد معلوم شد اشتباه، 2 ساعت دیگه وقت دارم، پا شدم نماز خوندم بعد از کشف خلاف. اینی که بعد از کشف خلاف میخوانم، این صلات اداء یا قضاء کدوم است؟ خیلی دقیق است. دوباره عرض کنم که خوب منتقل بشید، من زن پیدا کردم که دیگه وقت نمونده، فقط 4 رکعت وقت دارم، گفتم امروز نماز نمیخونم، نخوندم، عاصی شدم، فاسق شدم، بعد هوا روشن شد و دیدیم نخیر 2 ساعت دیگه وقت دارم، گفتم پس خوب نماز رو بخونم، پا شدم نماز رو خوندم، این نمازی که پا شدم بعد از کشف خلاف خوندم، این اداء یا قضاء؟ ادا یعنی چه؟ یعنی در وقت خودش واقع شده. قضا یعنی چه؟ یعنی خارج وقت شد. چرا؟ چون خدا اون وقتی که تو ظن به بقاء وقت نداشتی، وقت را اونجا معین کرد، بود اینجا هست و نماز میخوام. بعد از کشف خلاف ای آمد و دید که 2 ساعت وقت داره نماز خوند، ای خارج وقت داره، وقتش اونجا همون 4 دقیقه بود. ای بنابراین میگیم که ای قضا. بعد میگن آقا اون 4 دقیقه که اونجا خدا واجب کرد منقلب نکرد 6 ساعت را به 4 ساعت، چون 2 ساعت دیگه وقت باقیه و از اول وقت 6 ساعت بوده، پس این ادا است، این نظاره دارن. انما الاشکال فی انه یعنی اون عملی که زن به عدم بقای وقت داشت و به جا نیاورد بعد به جا میارد، انما الاشکال فی انه قضاء او ادا. الاشهر الاقوى الثانی، نگه مشهورتر بین فقها و قویترین فتواها دویمیه. دویمی یعنی چه باشه؟ ادا باشه، چون واقعا 4 ساعت 2 ساعت دیگه وقت بوده، اونجا گمان کردم وقت نمونده. الثانی لانه وقع فی وقته، چون وقت 6 ساعت بود، 2 ساعت از 6 ساعت باقی زنوز. وقیل انه قضاء، خیلی گفتن نه بابا منقلب شد 6 ساعت به 4 ساعت، همون وقتی که ظن به این پیدا کرد که دیگه وقت باقی نیست تمام شد وقتش، اونی که کشف خلاف میشد اونا کاری به این صلات نداره، پس وقتش همون 4 ساعت بوده، الان که بعد از کشف خلاف نماز بخوند این خارج وقت است و قضا. وقیل انه قضاء لوقوعه بعد الوقت، به حسب ظنه را خوب عرض بکنم که خیلی خوب بفهمیم. قیل گفته که این نمازش بعد الوقتی است که زن پیدا کرده بود، پس به حسب ظنه بعدیت را قید میکنه، میگه بعد الوقت بودن به سبب ظنش است، یعنی ظنش وقت را 4 ساعت کرد، چون یقین داره که حالا وقت آخر وقت داره، 6 ساعت واقعی را منقلب کرده به همین 4 ساعت، پس وقتش وقتی است که مزنون است، وقت مزنون الان 4 ساعت است. واقع مطلب 6 ساعته. پس این نمازی که بعد از کشف خلاف میخواند نمازی است خارج وقت ظنی، به حسب ظنش خارج وقت است. لوقوعه بعد الوقت به حسب ظنه و ضعفه ظاهر. این حرف درستی نیست، به دلیل اینکه انقلاب نیست در وقت، وقت همون 6 ساعته. این ولو خیال میکند که 6 ساعت تمام شده، بعد معلوم شد تمام نشده. پس این حرف ضعیف است که به سبب این که این گمان کرده که وقت آخر شده و 6 ساعت تمام شده، منقلب شد 6 ساعتی به 4 ساعتی. در واقع 6 ساعت وقت بوده است، کشف خلاف شد 2 ساعت مانده است. و ضعفه ظاهر. این تموم شد. این در مسئله محدود که وقتش معلومه 6 ساعته، این 2 ساعت باقی مانده خیال کرد که تموم شده است. و اما ظن و سلامه، اما مثل من و شما که ظاهرا همچه مرضی نداریم که دکتر به ما گفته باشد که تو 2 ساعت دیگه یا سال دیگه میمیری، همینقدر ما سلامت هستیم، 1 سال 2 سال هرچه هست. این اگر ظن سلامت داره و خوابید و از خواب پاشدم نماز میخونم، یا ظن سلامت داره امسال مکه نمیره، نه سال آینده میره، اینا چطور است که اگر در این بین فجعه کرد، سکته میگن، سکته کرد و مرد، خوابید سکته کرد پا نشد، آیا این نمازش قضا شده یا قضا نشده؟ و اما ظن سلامه الذی فاجأه الموت، به اجازه خدا خوابیدم، گفتم بعد که پا شدم نماز میخونم، اجل مهلت نداد. الذی فاجأه الموت فلا اسیان علیه بالتأخیر، این فاسق نشد. چرا؟ چون خدا خودش اجازه داده که الان بخوابی پاشی نماز بخونی، این خواب تو جائزه. من به اجازه خدا خوابیدم لیکن اجل مهلت نداد، پس من معصیتی نکردم. یک شعری را درست کردم، این فایده دارد، باید بشنوی. اصل مسئله این است که میگن توبه واجب فوری است، هر کس معصیت کرده فورا باید توبه کنه. گویی که به پیری برسم توبه کنم قبول نیست. الان جوان احتمال هست 50 سال دیگر زنده باشی، وجوب فوری داره. اتیان واجب موسع وجوب فوری نداره، نماز وجوب فوری نداره، 6 ساعت وقت دارد. خدا میگفته هر وقت میخوابی بخواب، بعد که پاشید نماز بخوان. پس مسئله صلات یا مسئله حج، گفتم حج ولو وجوب فوری داره لیکن توسعه، اینها مثل توبه نیست. هر وقت میخونی تا وقت باقیه بخون. اینجا منی که ظن سلامت دارم که انشاءالله تا عصر زنده ام میخوابم، این معصیتی نکرده، چون ولو اجل بیاید، چون به اجازه خدا خوابیده. و اما ظن سلامت الذی فاجأه الموت فلا اسیان علیه بالتأخیر. وقیل بالاسیان فی ما وقته الامر، قیل گفتن نه خیر، این واجب را که ما 2 قسم کردیم، یکی محدود است وقتش، یکی غیر محدود. بله در محدود معصیت نیست، اما در غیر محدود معصیت است. اگه امسال نرود ولو سال دیگه متمکنم باشد، لیکن مرگ آمده، این معصیت کرده است. وقیل بالاسیان فی ما وقته الامر، چرا؟ للزوم خروجه عن الوجوب لولاه، بجد این که اگر ما بگیم معصیت نکرده، انقلاب واجب به غیر واجب میشد. بر ما واجبه که ما باید برم مکه، وقتشم مادام العمر است، ظن به اینم دارم که ما تا سال دیگه و 10 سال دیگه زنده ام، الان نمیرم مکه. اگر معصیت نشده و اجل رسید که موفق نشدم برم مکه، اگر معصیت نشده اجلم اومده پس معلوم میشد که حد بر ما واجب نبوده. ولی چطور میشد واجب باشد و معصیت نباشد؟ لذا میگن اونی که مادام العمر است باید تا میتوند عجله کند، اگر مرگ رسید این بیچاره پاسخ شده است. لزوم خروج اون واجب عن الوجوب لولا اون معصیت. اگر بگیم معصیت نیست پس این حد برش واجب نبوده. میگیم خود در موقت چرا اینه نمیگی؟ در موقت که 6 ساعته. میگه فرقش را اگر دقت کنیم مثل آفتاب روشنه، موقت آخرش معینه و من زن سلامت دارم، اما عمر آخرش معینه یا مشکوکه؟ مشکوک است. یا من به دنیا اشتغل قد غره طول العمل و الموت یعطی بغتتن و القبر صندوق العمل. تو از کجا میدونی آخرش کیه؟ بسیار جوان مرد یکی پیر نشد. خلاصه میگد با موقت فرقش اینه که در موقت اول آخر معلومه، اما در اینی که ما دام العمر است آخر معلوم نیست، گویی که به پیری برسن. لیکن بسیار جوان مرد و یکی پیر نشد. و اما خلاف الموقت فانه یجوز تأخیر فیه در اون موقت الى تضییق الوقت و تعین الوجوب تا اینکه واجب معین شود که دیگه بدانیم که دیگه خدا کاری نکرده. و هو تحکم البحث. میگن این حرف زورگوییه، تحکم به زورگویی میگن. و هو تحکم البحث لأن ذلك، یعنی اینی که شما در مسئله موقت و مسئله مادام العمری گفتید در محدود هم همین حرف میاد دیگر. اونجا هم اگر من بخوابم و بعد اجل برسد و پا نشم پاس بازم بگو صلات واجب نبوده. بجات این که واجب اگر می بود خدا به من اجازه نمیداد که بخواب، بلو مرگ مفاجات بیاد. پس اونجا هم همین حرف بگو، بگو اونجا هم اگر ای بخوابد و بیدار نشود و سکته کند بگو صلات واجب نیست. این چه فرق دارد با اون حرف مادام العمری؟ و هوه یعنی این مطلب تحکم بحث است که میگه در مادام العمری معصیت کرده و الا لازم میاد که واجب از وجوب خارج شود. در محدود مثل صلات ظهر بگیم نه معصیت نکرده. چه فرق اینا با هم؟ هر دو اگر واجب بوده در هر دو صلات واجبه، ترک واجب معصیت است. واجب نبوده در هر دو واجب نیست، معصیت نیست. چرا در مادام العمر میگی معصیت هست در ظهر میگی معصیت نیست؟ لأن ذلك يرد في المحدود ولو ظن السلامة الى آخر الوقت. ولو گمان سلامت هم داشته باشد در محدود باید همون اشکال اینجا بیاری، ظن سلامت دارد و میخوابه بعد از آنی که خوابید اجل آمد. اینجا هم همون حرف مادام العمری را بگو، بگو که این آدم فاسق شد، مالی که هیچ کس نمیگه. ولو ظن سلامت الى آخر الوقت، اینا وسیله ها، یعنی بگو همون اشکال خود را در محدود ولو گمان سلامت هم دارد که تا ساعت شش مزنده میمانم. مع ان غیر المحدود ایضا یتضیق وقته، باید که غیر محدود هم وقت زیق میشه، همون 4 دقیقه به آخر وقت مونده زیق است. مع ان غیر المحدود ایضا یتضیق وقته و یتعین عند ظن الموت. اگر دکتر گفته 2 ساعت دیگر نمیری خب معین میشد که وقتش الان است. تندیهون فعلا بس آقا، ولو کم شد لیکن چاره چیست؟ گاهی سر وقت میرسیم باید وقت کنیم. لا اله الا الله.